سلام و وقت بخیر. ساعت 8 شب به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی پخش می شود. در آغاز چند خبر داریم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از خروج قوای آمریکا از افغانستان بار دیگر دفاع کرد، در حال است که وزارت خارجه ایالات متحده در یک گزارش در رابطه با خروج قوای آمریکا از افغانستان بر اداره فعلی و قبلی آمریکا انتقاد کرده است. این وزارت در گزارش تازه که دیروز جمعه منتشر شد گفته است که خروج نیروهای آمریکایی در آگست سال 2021 از افغانستان با عدم تصمیم گیری واضح و سیستم متمرکز مدیریت بحران به همراه بود. رئیس جمهور بایدن در پاسخ به سؤال در این باره در یک کنفرانس خبری دیشب گفت وعده های او مبنی بر این که القاعده در افغانستان نخواهد بود و طالبان با آمریکا کمک خواهند کرد به واقعیت مبدل شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در اعلامیه یک گفت که سخنان بایدن را درک حقیقت می داند. در این حال گزارش که در ماه می سازمان ملل متحد نشر کرد از روابط نزدیک طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستان حکایت می کند. جمعیت هلال احمر افغانستان می گوید در یک هفته گذشته در نتیجه سیلاب ها دست کم 5 نفر جان باختند و به صدها نفر دیگر زیان رسیده است. این اداره که تحت کنترل طالبان است در توییتر نوشته است که این سیلاب ها در ولایت های کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردک، ننگرهار، لوگر و پکتیکا خسارات زیاد وارد کرده و صدها رأس مواشی را از بین بردند. جمعیت هلال احمر گفته که در مناطق سیلاب زده توزیع کمک ها آغاز شده است. وزارت داخله فرانسه امروز خبر داد که دیشب در چهارمین شب پیهم مظاهرات بیش از 1300 نفر در این کشور بازداشت شدند. این تظاهرات در اعتراض به رویداد برافتاده که در آن روز سه شنبه هفته گذشته یک جوان 17 ساله الجزایری در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شد. حکومت فرانسه گفته است که مأمور پلیس متهم به قتل این جوان بازداشت شده و محاکمه خواهد شد. شب گذشته فرانسه 45000 افسر مجهز با وسایل سبک و همچنان قطعات دیگر پلیس را برای آرام ساختن این آشوب‌ها موظف کرد. پلیس میگوید که 25 نفر بر اثر واژگون شدن یک بس اوایل امروز در غرب هند جان باختند. ترکیدن یک تایر این بس باعث شد که موتر از کنترل خارج شود. سونیل کاداسنف افسر پلیس به خبرگزاری پرس تراست آف اندیا گفت که این بس حامل 33 نفر بود. با گفته وی 8 تن دیگر زخمی شدند و به شفاخانه منتقل شدند. این رویداد در یک شاهراه در شهر بولدانای ایالت مهاراشترا رخ داده است. و اردوی پاکستان میگوید که در جریان درگیری ها در مناطق تانک و وزیرستان شمالی 6 جنگجوی مسلح کشته شدند. در بیانیه اردوی پاکستان آمده است که این رویدادها به روزهای پنجشنبه و جمعه رخ دادند. هنوز مشخص نیست که نیروهای امنیتی پاکستان کدام گروه مسلح را هدف قرار داده. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این درگیری ها هنگام صورت گرفت که نیروهای امنیتی با جنگجویانی که در این مناطق نزدیک به مرز با افغانستان پناه برده بودن حمله کردند.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما باز هم مسئله کمک رسانی است. در یه آخر اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد میگه که موجودیت های وضع شده در افغانستان رای مانع سر رای رساندن کمک ها خودشان هست. خب همچنان در این روزا برنامه جهانی غذا هم میگه که تا ماه اکتبر ذخایر مواد غذایی ما در افغانستان ختم میشود. دو سازمان بزرگ موضوع را به این شکل تره میکنه و ما میخواییم این موضوع را با مهمانای نهایت محترم ما، محترم آقای محمد ابوالاحرار رامزپور، کارشناس حقوق بشر در پوهنتون لند سویدن، ببخشید تلفظش هست، این نمیفهم و همچنان محترم آقای آذرخش حافظی که خودشان کارشناس مسائل اقتصادی هستند و تجربه کافی در سایه مسائل اقتصادی دارن صحبت میکنیم و همچنان آقای داود مایار که ایشان هم کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی هستند موضوع را بحث میکنیم. خب مهمانای محترم مانده نباشین، از قسمت اول تشریف میارین به قسمت دوم، در اینجا از دور چای مایی هم دادن نمیتونیم. خب ببخشین چطور خواهد شد و هر حال ببینیم در آینده خدا میسر اگر بکنه باز با در پلوی چای صحبت خواهد کردیم. راموزپور صاحب محترم، اول خلاصه بحث قسمت اول بسیار در یک دقیقه خلاصه کرده میتونین چی موضوعات مهم تر شد که ما هم او را دنبال بکنیم؟ راموزپور صاحب
سلام به شما جناب نظر صاحب و همچنان جناب آذرخش صاحب و مایار صاحب و شنونده های گرانقدر برنامه. دقیقا همونطور که شما اشاره کردین WFP سازمان پروگرام غذایی سازمان ملل متحد که وظیفه اساسیش در از 80 سال گذشته تقریبا خدمت رسانی به موضوعات حاد غذایی است در مناطق بحران زده، اینا گفتن که کمک ها و کمک رسانی ها با چالش های بسیار زیاد مواجه است در افغانستان، در حالی که 2.8 میلیون از گرسنگی شدید رنج میبره و 15 میلیون هم انسان در افغانستان از بکمبود غذایی مواد غذایی مواجه هستند و خدمات از اینا هم تا بهار سال آینده مستلزم کمک های 1 میلیارد دلار است که یعنی در شک و تردید هستند به دست آوردن کمک ها برایشان مشکل شده و همچنان اینا به این باور هستند که 20 میلیون نفر شبانه در افغانستان گرسنه میخوابند و کمک های از اینا هم بسیار محدود است. فعلا چیزایی که دارن ممکن که در ماه های آینده کاهش پیدا بکنه، تا ختم اکتبر تنها به 5 میلیون نفر کمک میتونن و کمبود مواد غذایی همچنان در افغانستان باعث افزایش میزان مرگ و میر اطفال، سوء تغذیه و امراض در بین مردم شده. البته این خلاصه یافته‌های این گزارش است و هدف اساسی از اینا دادخواهی است برای جلب کمک‌های بیشتر برای مردم فقیر و گرسنه افغانستان و البته چالش‌هایی را که در جریان 2 سال گذشته از طرف حاکمیت طالبان وضع شده در قسمت دسترسی مردم به کمک‌ها اونا بسیار ایره مانع بزرگ می‌پندارند.
بله تشکر راموزپور صاحب محترم. آفیسی صاحب مانده نباشین، صاحب خوش آمدین به قسمت دوم برنامه، شما چیز علاوه میکنین؟
سلامت باشین، سلام بر شما و شنونده محترم رادیو آزادی و همچنان احترام ویژه به میمانان گرانقدر برنامه شما. چیزی که را گفتن دقیق گفتن و ما فقط همقدر عرض میکنم که از طریق گدایی و از طریق به دست آوردن کمک های بشر دوستانه مملکت به پیش نمیره، باید دولت ها بر مبنای مسئولیت هایی که دارن در مبارزه بر ضد فقر و ایجاد رفاه وظایف خود انجام بدن که متاسفانه قرن هاست که وظیفه انجام نشده مانده و ما یک در شرایط قرار داریم که بدون کمک ها متاسفانه به حیات عادی خود دوام داده نمیتونیم، نه بودجه عادی خود تامین کرده میتونیم، نه بودجه انکشافی را، نه کار ایجاد کرده میتونیم و تکیه به منابع داخلی هم ولو با شفافیت و درستی و پرکاری هم باشه کافی نیست و یک عقب‌ماندگی سالهای سال نمیتونه جبران بکنه. بنابر این دلایل ما ضرورت داریم به یک بستر مناسب مشروع مقتدری که بتانه سبب حد اعلای مناسبات بین‌المللی شوه، افغانستان از انزوا بکشه و ما پس باید عضو فعال سیستم اقتصاد مالی جهان شویم و از اون طریق با جلب سرمایه گذاری ها و با جلب کمک های بین‌المللی بتانیم زمینه کار فراهم کنیم. حتی همی کمک های بشر دوستانه هم که صورت میگیره همی هم بنا به نبود رسمیت در دولت ای هم از طریق مؤسسات بین‌المللی و از طریق انجوایی که با اونا هم کار هستن صورت میگیره که میدونن که اونا هم خرج دارن، اونا هم ضرورت ها دارن، نصف از این کمک ها را از اینه خدمات مصارف اداری و خدمات عملیاتی از وام میشه. بنابراین در قدم اول ما نیازمند یک بستر سیاسی مناسب معقول هستیم.
تشکر. خب محترم آقای داود مایار شما هم خوش آمدین به برنامه. صاحب شما چی علاوه میکنین، یعنی مهمترین نقطه که امروز روی صحبت شده چی هست صاحب مایار؟ صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و خدمت مهمان عزیز. در بخش اول برنامه تان هم سر این مسائل صحبت شد، سر کمک ها صحبت شد، سر مسئله رسمیت، سر بیکاری و عامل از او، سر عامل فقر، سر مهاجرت ها، این مسائل. بعض برادرها تاکیدشان سر کمک های بلایوز بود، اما تو که پیشتری دوست ما خوب اشاره کردن، از نگاه اقتصادی کمک های بلایوز به نفع کشورها نبوده. یعنی کشورها به استثنای حالات اضطرار، یعنی به جای از اینکه اقتصادان هایی تو میگن که کمک ها را بلایوز بگیرن، میگه ایره قرض بگیرن پس بر شفت زیاد مفید است. اما وقتی بلایوز گرفته میشه این بعض نقصای خود داره، مثلا ایره خود دونر مصرف میکنه، مصارف شخصی خود دونر میشه. ما همی کسایی که کمک ها را میگرفتن رفتم ازشان پرسان کردم، از امو دکانه که یا مفروختن اونجا ای از 1800 تا 2000 رو فقط قیمت نمی کمک بود یا می گرفتن، در حالی که یعنی برجه برر کدام از یا تا $100 رو در نظر گرفته شده. این نواقصش هست. و مسئله دیگه است که موقعیت خود از جا مشخص میکنه، نوعیت خود از جا مشخص میکنه و کمیت خود از جا مشخص میکنه، به او اندازه اعلان میشه توزیع نمیشه. و اکثر نقطه ازی است که وقتی که به او اندازه که اعلان میشه توزیع نشه، یک بی‌اعتمادی بین ملت و حکومت اینجا ایجاد میشه. اگر ما بیننده ها شنونده ها داشته باشیم و اونا در برنامه ما زنگ بزنن، حتما از همین شکایت میکنن که بر ما نرسیده. این یکی از مشکلات کمک های بلایوز است که مردم قانع نمی باشند، چون به او پیمانه که اعلان شده توزیع نمیشه و بخش بزرگ از این مصرف خود از جا میشه، یعنی تا ممکن 70%. از اما خاطر هر باره که همین سازمان ها دوباره بندش یا بند کردن کمک ها صحبت میکنه، نمیدونم دیگه مطمئن باشین این کمک ها بند نمیشن، چون نفع اصلی خود این سازمان ها میگیره، هم از نگاه مادی، از نگاه مارشات و هم از نگاه پوشش. یا میخوای که مثلا خود موفق نشن به تسای پوشش خود واسه نشان بده و هم یک اواید، یا خب حتی تا $20,000 معاش میگیرن کسایی که در اصل از یا قرار دارن، یعنی نفع اصلی اینا میگیرن. بنان یا مدافع اصلی از یاست، اینا مخالف از یا نیست. یعنی من تشویش ندارم که کمک ها بند شوی، کمک ها به هر حال، یعنی هر چقدر طالب ها سر از یا فشار بیاره، نظام سر فشار بیاره، این کمک ها به می شکل ادامه پیدا خواهد کرد، چون منافع خود سازمان ده نمی. از او خاطر یعنی مسائل هست که بازار خراب میکنن، یک نظم در بازار می باشه، یک دم یک مقدار مواد اوله بازار میشه و بعض نقطه های دیگه، و چون حالت فراری می باشه مسائل دیگه ایم در بین می آید، مثلا استفاده سیاسی میشه، استفاده استخباراتی میشه. در کل اگر ما مفواید و نواقص کمک های بلایوز ما اگر بررسی کنیم، نواقص هزی به مراتب بیشتر است از فواید هزی.
بله، نظر شما هم انعکاس یافت. تشکر از سه مهمان ما به خاطر سخنان اولیشان. خب حالا با اجازهتون شماره های واتساپ اعلان میکنم، همکار تکنیکی ما میگه شماره را اعلان کن که شنوانده ها اگر علاقه گرفتن به برنامه وصل شوند. البته از افغانستان بسیار زیاد مشکل است. خب به هر حال شماره واتساپ ما که فعلا در اختیار شما هست 0042-21-12-46-01 واتساب ماست. یک دفعه دیگه هم تکرار میکنم بسیار رایش داشته 0042-21-12-46-01. اگر تلفن میکنین آخرش 4501 شماره تلفن مستقیم است، و اگر شما بتانین مسکال بتین، همکار تکنیکی ما کوشش میکنه که دوباره بر شما تلفن بکنه، البته اگر بتانین از افغانستان. خب راموسپور صاحب، ما همین موضوعات همیشه صحبت میکنیم سر کل مسائل که گفته شد، یعنی دمی محور میچرخیم همیشه، منتها چاره های اساسی، راه های اساسی سنجیده نمیشه، یک بسلا ریشه یابی درست نمیشه. اصلا کل گپ دمی 50 سال گذشته نیست که غیر پاچاگردشی شد که مردم هیچ نفس کشیده نمیتانه. چرا در افغانستان دولت، یعنی نظام دولت نهانیدن میگن، چون از پیش ما غلط شد، یعنی اساسی قرار نمیگیره. از او خاطر ایر سرازی شما صحیح تلفظ کنین که ما خونه تانستم. خب به هر حال مثلا در پاکستان، مثلا در بگوییم در ترکیه چندین بار کودتا شد، مگم نظام تغییر نکد، او از او تکان نخورد، نفرا تکان نخورد، اما در افغانستان از این بیخبر میگیرن تغییرش میتن، باز از سر کل چیز از صفر شروع میکنن، باز به یک جای کرشت، باز از سر. اما عین را مثلا ریسپان بازی که در رئیسیم امی ایبای خود ما باید یک دفعه به زبان بیاریم امی را بر صاحبا و امی نال کل گناه را در جامعه جهانی و دیگه دیگران مندازیم. خود او به منافع خود کار میکنن، خود او معاشای خود میگیرن دیگه، خیلی بیشنن سیل کنن که باشت افغان ها جوری ما نمیخورم در اینجا میشنم. خب الان چرا مدیریت اگر ما نکنیم خود دیگه دیگران مدیریت ما را میکنن؟ چی میگن راموز پورسه؟
دقیق نظر سای برخ شما بجا است. افغان ها متاسفانه در بعد از یک دهه دو دهه دوباره از صفر شروع میکنن و باز هم ما شما در 2 سال گذشته و باز مرحله صفر رسیدیم. یک تعداد ساختارهایی که در 20 سال گذشته به همکاری جامعه جهانی ایجاد شده بود، اونو از طرف گروهی که فعلا در قدرت هست مورد پذیرش نبوده و از این خاطر اینا از صفر شروع میکنن. این یک مشکل کلان برای افغانستان است که ما را همو روند پیشرفت را که افغانستان داشت یا کمک‌های بسیار هنگفت جامعه جهانی سرازیر میشد و ما مردم از اون مستفید میشد تا حدودی هم پیشرفت ها در هر عرصه به دست آمده بود، او را با چالش مواجه کرد و از حالت همو بالندگی و پیشرفت باز مانده. افغانستان امروز حتی یک کشور رو به انکشاف گفته نمیشه، به خاطر از اینکه مؤلفه‌های انکشاف ما از دست دادیم، کمک‌های انکشافی متوقف شده، افغانستان رسمیت بین‌المللی نداره، قوانین ملی وجود نداره، میزان مشارکت مرد و زن قطعا وجود نداره، در زیر تعذیرات بین المللی قرار داریم و همچنان مسائل بسیار عدیده دیگه که جوانب سیاسی خود داره و نمیخوایم روی تمرکز بکنم. طبیعی است که ما به عقب رفتیم و از این خاطر مستلزم ازی است که یک بازبینی شود وضعیت موجود از طرف افغان ها. ولی هم چالش آفرین است، چرا افغانستان به صدها هزار کادر ورزیده و مسلکی خود امروز از دست داده و افغانستان در فقدان کادرهای خود بسر میبره. اما منابع اساسی افغانستان که منابع اقتصادیش بود، اونها همگیش دگرگون شده، راه های مواصلات تخریب شده، فابریکات مثلا تولید ندارن، وابستگی ما به کشورهای همسایه بیشتر از گذشته شده. از این خاطر ما فکر میکنم ما در یک بحران بسیار عمیق هستیم. هر قدر که ما بخوایم توجیه بکنیم که نه، پروژه های وجود داره، کارهای صورت میگیره، منابع ملی را استفاده میکنیم، خوب است که کمک های بین المللی متوقف شده، کافرها و خارجی ها از اینجا برآمده، این گپا ما خود فریب میتیم و مردم افغانستان میفهمن که وضعیت ما چقدر نسبت به 2-3 سال قبل خراب شده. در هیچ شک نیست که در 20 سال گذشته فساد وجود داشت، حاکمیت یک حاکمیتی بود که در اونجا قلدری و زورمندا گپای حواله می زدن، با بحران حاکمیت قانون مواجه بود مملکت، فساد گسترده بود، ولی با همه وضعیتش در یک مسیر قرار گرفته بود که مسیر توجه جامعه جهانی بود و امروز امی حاکمیت موجود نتوانست که اون مروند تداومش حفظ بکنه. به این معنا که اگر در یک ساختار تعاملی سیاسی افغانستان این تحول می آمد، ممکن کمک‌های جهانی حفظ می شد و ما هم روند پیشرفت خود می داشتیم. امروز که سر شروع می کنیم در نبود مشروعیت ملی و بین المللی، یک چالش بسیار بزرگ است برای ما، این قابل نگرانی است و نمیشه در یک برنامه ما شما را حل کنیم، مجبور هستیم بعد همین برنامه دوام داشته باشه تا به گوش دولت مردا برسه و اینا بالاخره خود بازبینی بکنن.
تشکر راموز پور صاحب. حافظی صاحب شما چی فکر میکنین؟
طوری که استاد راموز پور فرمودن و شما اشاره کردین پیشتر، یکی از دلایل عقب ماندگی ما گسستای تاریخی است. هر باری که یک فرصت پیدا میشه، مثلا حضور اتحاد شوروی در اینجا بود، خوب یا بد یا تجاوز بود یا هرچی که بود، اینا به خاطر امو یک سلسله ملحوظاتی که داشتن دیگه استعمار ابزار لاشعوری تاریخ است. انگلیس ها آمدن هندوستان ساختن، خط آهن و دیگه و دیگه، اینا آمدن در اینجا هر سال به هزارها کادر ملی را به اینا بورس میدادن میرفتن و از ماهانه در حدود 300 میلیون روبل که معادل 500 میلیون دلار میشد در قیمت های وقت اتحاد شوروی، اینا به حکومت وقت کمک میکردن و حضور نظامیشان هم سبب میشد که یک سلسله پروژه ها در ولایتی که حضور داشتن انجام بتن و حتی تیل در پایپ میوردن به مردم میدادن. و به هر صورت خوب یا بد علت از اینکه چرا بودن در وقت ما هم سالهای دراز بندی بودم، اما به هر صورت یک رونق اقتصادی نسبی آمده بود، یک کارهای صورت گرفته بود، مخصوصا از لحاظ کادری تعداد زیاد تربیت شده بود، اما با آمدن حاکمیت جدیدی که بعد از او آمد تمام از او از بین رفت. چنان چیز به دموکراتیک خلق به قدرت رسید، تمام کادرهای ملی را که زمان سلطنت و جمهوری داوود خان آمده بودن اونا رو یا باعث شهران یا فرار کردن رفتن. حال باز متاسفانه اون فاجعه دوباره تکرار شد و کادرهایی که در 20 سال گذشته تربیه شدن و اینا نیروی انسانی بخش عمده ثروت هر ملت است، اینا به نام تخلیه و به نام دیگه از افغانستان رفتن. وقتی ما بخوایم سرمایه‌گذاری جهان جلب کنیم، در پولی پیسیشان باید متخصصان وارد کنیم، به خاطر از اینکه متخصصین ما اکثر رفتن و این خودش یکی از دلایل عقب ماندگی است. مسئله دومی است که ما در طی سالهای دراز از زمان امیر شیرعلی خان به بعد و یک مدت با یک استبداد که توام بود یک حکومت مرکزی در زمان امیر عبدالرحمن خان داشتیم که در مورد از اون بسیار سوالای زیادی وجود دارم و توان ده که مردم به خاطر از اون پرداختن بسیار گزاف بودن. تا حال ما شما یک حکومتی که در او اقناع و اجماع عمومی وجود داشته باشه دیگه ما نداریم. زمان و یک بدیل سیاسی که از وضعیت بد قبلی بهتر باشه ما شما ندیدیم. یعنی نبود بدیل سیاسی یکی از دلایل دوام فاجعه در افغانستان است. بنان ما باید دیره فهمیده باشیم که هر کشور از جمله افغانستان نیازمند ایجاد یک دولت مقتدر مشروعی است که از تمام مواصفات دولت خوب برخوردار باشد و نه تنها مقبولیت جهانی داشته باشد، بلکه اول در قدم اول هیچ فاصله بین مردم و بین دولت نباشد. دولت مردم نماینده خود بدانند و خدمتگار خود بدانند و دولت هم همین نقشه به درستی و صادقانه ایفا بکنه. ایتونی که دولت همه امکانات ملی را غصب کنه و همه امکانات ملی را چپاول بکنه، مثل که متاسفانه در گذشته هم تر صورت گرفته. حال هم توقع مایی است که دولت ها نباید مانع رشد کشور شوند، باید اینا تسهیلات فراهم کنند به خاطر رشد و اینا باید مشروعیت هر دولت در کنار دیگه دلایل متناسب است با مبارزه‌ای که بر ضد فقر میکنه و برای ایجاد ثروت و امکانات رفاهی بر مردم خود. و در این مورد بدون مشارکت جامعه بین‌المللی، بدون حمایت بین‌المللی، بدون از اینکه ما یک آدرس مقتدر ملی در عرصه بین‌المللی داشته باشیم تا از منافع مردم افغانستان در بهترین وجه در سطح بین‌المللی دفاع بکنه و بر ما امتیازات بگیره، نمیتونیم به پیش برویم. محدود بودن به امکانات داخلی افغانستان فقط از بین نمیبره. در افغانستان امکانات یک رستاخیز اقتصادی رو فراهم کرده نمیتونه. برای اینکه شما اگه تکنولوژی از بازار بین‌المللی بخرید، اونجا دوکان نیست که شما برین پیسه بتین، پیسه را از هر جا پیدا کرده باشین برین بخواین که شما فابریکه ریفاینری تیل بخرین، اون تو نیست. شما باید بسیار مواصفاتی رو داشته باشین، یک دولت مقتدری به رسمیت شناخته داشته باشین. اون فابریکه تابع عموم قرارات و معیارهای بین‌المللی است که جنس خود صرف ما میفروشه. بنابراین دلایل ما در قدم اول نیازمند ایجاد یک بستر مشروع مقتدر مناسب هستیم. و گپ دیگه ای است که ماسمالی کردن وضعیت نابسامان ای به خود جفا به خود هم حکومت موجود هم است، به خاطر از اینکه رفع مشکلات از در اولین قدم از این شروع میشه که ما مشکل را به رسمیت بشناسیم و بفهمیم و بگوییم و اقرار کنیم که مشکل وجود داره و این وضع وضع مطلوب نیست. این وضع موجود باید به وضع مطلوب تغییر کنه و بر وضع مطلوب اینی کمبودا و اینی نواقص وجود داره. تا این نواقص رفع نشود ما نمیتونیم به یک جای برسیم. در شرایط فعلی ما در این زوا قرار داریم. هیچ کشوری از جمله کشورهای دوست که می جنبش طالبان یا تحریک طالبان را داشته حمایت میکردن، به شمول پاکستان که بسیار رابطه نزدیک با اینا داشت و سعودی و عرب امارات متحده عرب که در گذشته یه سه کشور به رسمیت شناخته بود، اینا را تا حال هیچ کشوری بعد از تقریبا نزدیک به 2 سال دولت موجود به رسمیت نشناخته و این زوا را ضررش و تاوانش مردم مظلوم افغانستان میپردازند و کمک های خارجی یگانه امکانی هست در شرایط فعلی. در شرایطی که امکان ایجاد جای کار نیست، سرمایه‌گذاری های بزرگ وجود ندارن، در سطح بین‌المللی برای انکشاف و رشد افغانستان کمک صورت نمیگیره، ما از بانک های معتبر بین‌المللی مراجعه تمویل کننده مانند بانک جهانی انکشاف آسیایی IMF و اگزم بانک های دنیا که آدم از اون میتونه به خاطر انکشاف و به خاطر سرمایه‌گذاری استقراض کنه بی بهره هستیم. پس یگانه چیزی که باقی میمونه در شرایط اضطراری فعلی این کمک هایی است که داده میشه به مردم مظلوم. اگه هم قطع شوه فاجعه ابعاد زیادتر پیدا میکنه، مزمنتر میشه.
بله. خب آقای مایار، تا جایی که همکارا گفتن شما از موقف حکومت طالبا هم دفاع میکنین و در بحث ها اشتراک میکنین، یک چیز خوب است که چون از او طرف خودشان بسیاری ها نمیان به برنامه ها اشتراک نمیکن، از او خاطر خوب است که یک توازن برقرار شود. در دورانی که حکومت طالبا نبودن، یعنی هنوز جنگ میکردن، دوران هم که با بعض نمایندهایشان ما صحبت میکردیم میگفتیم گیریم که شما حکومت گرفتین، کو پلان اقتصادی تان، کو پلان مثلا در سایه خدمات صحی، کو پلان تان در فلانی، کو پلان تان در اقتصادی، کو سیاست، کو گپا، و میگفتن خب او باز میشه خود با خود. اینال در روز زمان، یعنی در 20 سال گذشته، کسایی که داوطلب بودن به رهبری، به عدالت، به این مسائل اقتصاد خوب، چرا امی کارا را در اون زمان نکردن؟ باز که حکومت گرفتن در کل جای پلانایشان میتونستن به کار ببرن. در اینجا کدام مشکل هست از نقطه نظر شما یا نیست؟ چرا این کارا نشد سیب؟ چرا یک پلان خوب نداشتن؟ مایار سیب؟
در قدم نخست ما باید بگویم که ما تلاش میکنم که چون به صفت یک شاگرد سیاست چیزی که دیدم از واقعات سنم را بگویم و یکم تلاش کنم مطابق منافع ملی خود ما صحبت کنیم و با قضایا سلیقه‌ای برخورد نکنیم. باز به نظر شما هم خاطر آمد که مایار دروغ میگه. از او خاطر یعنی ما تلاش نمیکنم که ما به نمایندگی طالبا گپ بزنم، اونا از خود سخنگوی دارن.
خب از این خاطر ما توازن برقرار شد و ما خوش هستیم. ما یعنی شما را ملامت نمیکنیم، اونتا ما میگیم که از او موقف هم یک نفر داشته باشیم خوب است همیشه. بفهمان چه
بلکن بر موازنه خوب است. بخش اول سوالتون که چرا پادشاه‌گردشی میشه، این بحث بسیار جالب است که یکی از راه های پیشرفت کشورها انتقال قانونمند قدرت هاست. متاسفانه ما یک همسایه داریم که همسایه ما همیشه در کمین افغانستان است. وظیفه همی تخریب نظام و تغییر نظام است، تغییر بنیادی نظام است. چون این فلسفه را فهمیده این همسایه که اگر این نظام تداوم کنه و ادامه پیدا کنه و این منظم شود، اینجا ما ضرر میکنیم و تداوم نظام باعث قوت نظام میشه، اونا ضرر میکنن. این از زمان داوودخان در مقابل داوودخان و دکتر نجیب مجاهدین تمویل شد، باز در مقابل مجاهدین دوباره طالبات تمویل شد، وقتی که مجاهدین خوب بدنام کردن طالبا را به قدرت رساندن، باز در مقابل طالبا از امریکا حمایت کرد، حتی طالبا را میجازاند که ادامه پیدا کنه. باز وقتی که اینجا یک نظام کرزی و غنی به این نظام ها جور شد، دوباره طالبا را تنبیل کرد. این حال که طالبا نظام است، تنها حالی را میره شما باید داشته باشین که اجازه نمیده. سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان متضاد با تداوم نظام افغانستان است، این اجازه نمیده یا یک جبهه دیگر پیدا خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که این نظام ادامه پیدا کنه. ما از نظام فعلی تقاضا میکنم، خواهش میکنم که متوجه از این مسئله باشن. و یک مسئله دیگه که پیشتر برادر ما دشار امیدوار بود که در نظام قبلی ما بعض پیشرفت ها داشتیم و یک خنده هم کردن از نگاه کفر اسلامی مسئله یاد کرد. من تلاش نمی کنم که در مسائل بحث مذهبی بکنم، اگر شما یک مسلمان هستیم از نگاه شرعی مثلا ما اخلاق اسلامی داریم و اوی بر ما واضح است که ما کد کفر به صفت یک شال اگر برخورد میکنیم برخورد ما چیست، اما اگر اونا به صفت یک متهاجم میسر ما برخورد ما کد چیست، این بود شرعی است. اما ما اینجا با درگاه سیاسی با زبان خودشان کد جا گپ میزنیم که این تعریف ها مشخص است. هرگاه حضور نظامی یک کشور در کشور دیگه، استفاده اقتصادی، استفاده سیاسی و استفاده فرهنگی، این چهار مشخصه بود، کشور اشغال است. تمام اکثریت مطلق از سیاسیون ملی بین‌المللی و منطقه‌ای به این اعتراف میکنه که افغانستان خلاف معیارهای ملی بین‌المللی افغانستان اشغال شده بود و مکلفیت بود که در مقابل از این مبارزه به هر شکلی که باشه این مبارزه ادامه پیدا کنه. اما جالبی که این برادر ما به این باور است که ما از اون نفع میبریم، در حالی که در خود مسائل سیاسی میگه که از حضور اشغالگر در کشور بسیار کم کشورها شاید این نفع نبرده بود، یعنی امکان نداره که از این نفع ببریم، چون او به خاطر منافع خود میگه. امریکا با 3 شعار داخل افغانستان شد. اول خود شعار انقلابی که داشت، مثلا جنگ اسلام و جنگ امریکا با اسلام، خوب بحث جدا، او یک جاست درونیشان بود. اما با 3 شعار رسمی وارد افغانستان شد، حکومتداری خوب، ما حکومتداری خوب دیدیم در افغانستان، یا مثلا بر ما مبارزه علیه تروریسم که ما دیدیم که مثلا تروریسم در افغانستان انکشاف کرد یا از بین رفت، یا مبارزه با مواد مخدر. برادر عزیزی را بیاد داشته باشین که با حضور امریکا در افغانستان 400 مرتبه مواد مخدر در افغانستان انکشاف پیدا کرد و تمویل کننده از این بهترین بانک های دنیا بود که از این طریق پیسه از این تا بالا می شد. بنابراین امیدواری بر از این از نگاه اقتصادی یک رشد کاذب و بی‌معنا زیر ساخت ها از بین رفت. از نگاه فرهنگی کدام مثلا رشد ما از این کشورها دادیم و دیدیم و از طرف دیگه هر قدر که مثلا از حضور از یاد در افغانستان دوام دار می شد و امی مشکلات امروزی فاجعه از این بیشتر می شد. یا مثلا از نگاه اردو مثلا ما در 2012 که یک جواب بیشتر بودم ما امی تحلیل داشتم در وزیر دفاع وقت گفتم که اردوی را که خودت ساختی این اردو در دو شوی از بین میره. اگر اردو را می سازی اینمی اردو را به شکل بساز که دوامدار باشه، اما این اردو بسیار موقتی است. اردوی افغانستان از نگاه ظاهری بر شکلی که بود، از نگاه روحیش هم به اوش هم احترام دارم، اما در نقش اجیر یا پیره‌دار قرارگاه آمریکایی نقش بازی کرد. اردو را وقتی که تشکیل دادن جنگ بین الافغانی ساخت. یعنی اگر قبل از او در زمان مبارزه اگر طالب یا حزب اسلامی با آمریکایی درگیر بود، یک طرف افغان کشته میشد، یک طرف آمریکایی کشته میشد. وقتی که اردو تشکیل شد، یعنی آمریکایی از بین برآمد، این طرف هم افغان کشته میشد، اون طرف هم افغان کشته میشد. یعنی کدام سر کدام ساخت ها مثلا زیر ساخت ها مثلا یا تفسیر میکنه؟ امیدوار از اوست که او بر ما
سر از این موضوع اگر بسیار زیاد بپیچیم از اصل موضوع بیرون میشیم، باز طرف مقابل هم حق جواب داره، بازم قسمی ادامه پیدا خواهد کرد تا صبح به اصل موضوع نخواهد رسیدیم. خب به هر حال
سوال شما بفرمایید. اگر سر سوال شما موقتا بیایم که اینکه طالبا در وظیفه خانگی خود در افغانستان چی میگه؟ مکلفیت طالبا در افغانستان در شرایط فعلی چیست؟ امنیت سرتاسری است؟ و اما شما خواهش میکنم یه هدف افغانستان بیاین، یه هدف همی وظیفه ببینین که امیال 11 12 و شو میتونن که مثلا تمام افغانستان رو دوره کنن، هیچ مشکل نیست. حاکمیت سرتاسری حاکم است عملا و ایره من به صفت یک افغان میگم که علی وای سیاست هم میفهم، به صفت از اینم میگم که من بخوام از طالبان حمایت کنم. یعنی یک حاکمیت سرتاسری حاکم و مرکز قدرت اصلا وجود نداره. جرایم جنایی تا 80-90% که ریکارد است در منطقه در نسبت پاکستان ایران و این مسائل، مشکلات جنایی حل، مشکلات امنیتی مثلا حل، تورم نخ تورم که 18% بود به 3.5% تا اینجا کاهش یافته، قیمت و کیفیت مواد غذایی نسبت به تمام کشورهای منطقه، قیمت و کیفیت ای در حدی است که گت اول میزنه در کشور ما خوشبختانه، و در آبادی که مثلا در سرکسازی که شما عملا میبینید که در کابل
خب یعنی ای که یک 29 میلیون انسان گرسنه باشه خیره ها؟
خب مثلا خب اعتراض که شما بحث فقر یاد میکنید،
سر زمین فقر نه، سر زمین میریم که گرسنگی است مثلا روز به روز زیاد شده میره. 29 میلیون تقریبا 29 میلیون انسان یعنی در مسئله مشکلات اقتصادی دارن، کلی میره بیرون. یعنی کس صدای خود کشیده میگن نمیتونن، تا جایی که ما تعقیب میکنیم یعنی منعیز یک جورنالیست از او خاطر یعنی امنیت کلی امیر گزارش ها رو ما میتیم، امنیت هم خوب شده، دیگه هم خوب شده، کل چیزایی که شما گفتیم، منتها مردم کار ندارن و بسیار زیاد وضعشان خراب است. یعنی ایره چرا این کار کنیم؟ یعنی ایره یعنی چطور میتونه افته و به دو انگشت میگن پنهان کرد؟ یعنی به این چی پلان دارن که این موضوع در طویل مدت و کوتاه مدت زودتر برطرف شوه از نظر شما؟
بس انکار خو منطقی نخواهد بود که در اینجا مطرح کنیم، اما سر عواملش میشه که آدم بحث کنه که عوامل فقر و عوامل بیکاری کردوش مثلا تقریبا لازم ملزومه که دیگه است. عواملش چیست؟ اگر وقت داریم که سر عواملش صحبت کنیم که عوامل مختلف داره. اولی که افغانستان کشور رو بالکشاف هست مشخصه بزرگ.
خب ما اینطور یک چیز مثلا از نقطه نظر خود طالبا که اینا شریعت میگن، نه نظر به صدر اسلام اینا کار میکنن. به طور مثال خب بگیریم شاخصای خودشان، مثلا حضرت عمر رضی الله عنه میگه میرفت شوا گوش میکرد که کی گرسنه است، کی نیست، با سوا نام میبرد. این کارا را کردن نکردن کدامشان مثال داده میتونین؟ یا مثلا بسیار مسائل مثلا غنیمت که میامد او را به مردم تقسیم میکردن، به حضرت عمر رضی الله عنه 4 متر رسیده بود و بچه 4 متر رو در مسجد میگه تو خائن هستی که زیاد گرفتی، نه بر خود چپن جور کردی، باز بچهش میگه نه ما خود دادیم. یعنی اینی شاخصهای اسلام ایست است، چیزی که ما شنیدیم ایاست. مگه متر اسلام در افغانستان است چقدر میگن هفته 40 میلیون در کجا تقسیم کردین که مردم که اینه به هر کسی اینه قدر بگیرنه یا را تقسیم کردین شما؟ یعنی حکومت کرده، یعنی چیزایی که یا میگن از قانون خودشان از صدر خودشان آدم باید مسائل ترک کنم. من چون آقای رامسپور من غلط نگفتم، اگر شما خود یک کم اکی مسئله شریعت هم خواندین، اگر شما بحث ادامه بتین که باز به مایار سب دوباره موقع میتیم. رامسپور سب
نظر که تشکر، شما یک قسم نقطه را یاد کردین که دیگه دیالوگ نشه و ما هم لازم نمیبینیم دیالوگ شو، فقط دیگه حواله میکنیم آنچه را که دوست ما گفتن به شنونده های ما. هر افغان در هر جایی که صدای ما و شما برنامه ها را تعقیب میکنن، با واقعیت عینی جامعه بسیار زیاد اونا در دو سال پی بردن و میفهمن که شرایط از چی قرار است. فکر کنم به تبصره نیست، ولی مدینه فاضله را که ای دوست ما ترسیم میکنم، فکر میکنم بیره مردم میبینن که امروز افغانستان به دوزخ مبدل شده، آزادی های مدنی و سیاسی از مردم گرفته شده، مشارکت زنها و تعلیم دخترها و زنها جلبش گرفته شده، اقتصاد فقر بیداد میکنه، افغانستان در انزوای ملی و بین المللی قرار گرفته. این تمامش مظاهری است که وجود داره متاسفانه. برای بیرون رفت از این باید فکر بکنیم و نظر بدیم که چطور میشه افغانستان از این منجلاب، از این وضعیت موجود برآید. تنها با گفتن نمیشه که ما بگیم که همه چیز گل و گلزار است. واقعیت ها، گزارش های سازمان های بین المللی، اعداد و ارقام، اینا همگی برعکس این چیزایی رو نشان میده که این دوست ما پیشتر در صحبت های خود بیان کردن. تشکر.
بله خب آفیسی سبق حق شما محفوظ است. یک شنونده امیل لحظه در خط ما هست، یک شنونده دائمی ما فکر میکنیم. بله شنونده از بفرمایید. قاری سب پشتون شما هستین بخیالم در خط؟
مالی آقای نظر ما هستم، سلام های ما را قبول کنیم.
وعلیکم السلام، خوش آمدین سب به برنامه. اید بخیر گذشت؟
اید بخیر گذشت. کسایی که داشتن اید کدن، کسایی که نداشتن و دام اید کدن، ایدی هر دویشان متفاوت بودن. سلام های ما را قبول کنین، سلام بر شما و سلام بر میمانایتان. ایز گذشته ایتان مبارک باشه،
از تمامی
امت مسلمه مبارک باشه. اگر کدام سوالی دارین ما در خدمت هست.
بله خب امی، روی از این مسئله ما صحبت میکنیم که اداره خوراکی وزارت و زراعت سازمان ملل متحد میگه موجودیت ها باعث ازی شده که به مردم کمک نرسانند. و افکار و نظریات مختلف موجود است. مایار صاحب میگن هیچ حراس نداشته باشین، اونا به خاطر جیب خود کار میکنن، اینا کوشش میکنن که این کمک ها قطع نشه، یعنی قسمت عمده شان میگن در جیب خود ماش و مصارف اداره ای گپا مصرف میکنن. خب اوچا میگه گرسنگی و سوی تغذیه در افغانستان میگه روز به روز افزایش پیدا میکنه. دیگه هم قسمی سازمان WFP یا سازمان جهانی غذا میگه که تا مای و اکتبر ذخایر مواد غذایی ما در افغانستان ختم میشود. یک شرایط گفتیم در کوتاه مدت و طویل مدت چی باید شود که مردم هرچی امکان داشته باشه مشکلاتشان کمتر و مشکلشان کم شود، یعنی وضعشان بهتر شود؟ شما من حیث یک شنونده بهترف چی فکر میکنین؟
اول خواه آقای نظر همون صحبت هایی را که میمانه ایتان میکنه بهترف صحبت بکنم، دوستانه صحبت بکنیم یک با دیگر. کلی موضوعات نظر به نظام و نظر به سیاست نسازیم که مالی سیاست مدارم شدیم، کلی ما سیاست دارم شدیم، کلی ما الحمدلله. ولیکن بیاییم که بیترپانه صحبت بکنیم، بیترپانه قضاوت بکنیم، چیزی که در دیگر سمو در کاسا میبره. دویم ای با همگی معلوم است آقای نظر که بیکاری باوج خود را شده، فقر اقتصاد باوج خود را شده، مردم مشکلات دار. این همو مؤسسات پیلن که همو مؤسسات اگر کمک میکنه، یعنی بعضی خانه ای تو خانه ایجاد است که همون مؤسسات اگر کمک های خود قطع بکنه، امروز خود نداره، سبا خود نداره، ای تو بیوایی ما در سراغ در پالوی خود ما داریم که همون کمک ها قطع شد و امروز خود نداره. یعنی 200 روپه یک بیوا، یک وقتی که اولاد یک بیوا پلاستیک جمع میکنه، از پلاستیک جمع کردن، از بوت رنگ کردن، با چی با وجود میاد؟ این ما یار سایبم بو پذیره و اگر شما قرن اول و این قرن اول و قرن 15 برابر نیست، در وقت خلافت حضرت عمر صاحب، ما یک وقت بریتان گفته بودم که در وقت خلافت حضرت عمر صاحب خوش سالی آمدن، خوش سالی که آمدن قحطی آمدن در مدینه، مبارک روزی جمعه بود بر بالای منبر بود ای به تواتر ثابت است کتابه ثابت کرده اگر بری معیار سے معلوم است اگر نہیں اس بری ما معلوم است روزی جمعه بود مبارک بر بالای منبر بود خطبه می خوان صحابه کرام و تابعین در زیر خطبه ایشان بودند امشکم که گشنه شد و آقا این نظر مروده رو میفهمی یک ذره یک رقم صدا میده امشکم مبارک بشته بود صدا میده باز امشکم خود به امره مشت خود زد گفت امشکم ما اگر خاموش میشی میلید اگر صدا میکنی میلید با والله قسم استا که رایت ما سیر نشد ما تو را نان نمیتوم او دوره را قطعی دوره مقایسم نکنیم آقای نظر او دوره بسیار او دوره صحابه کرام بود از خلفای راشدین بود کلی شاولیا بود دوستای خدا بود جوانا بود اونا پاک مردم بود هیچ ناپاکی نداشتر بینش آمدیم در این قرن ایر ام امامی پذیریم که بیکار خصوصا امو چار قشر یا سی قشر بشار در زیر تاثیر فقر اقتصادی است اول متقاعدین است که معاش خدا نگرفتن دویم معلولین استن یعنی ما از جمله معلولین میم اگر معاش اول خواه معاش ما معاشی که بری ما میتا بری ما کفایت نمیکنه اگر بردن امورم تبالی نداده آلی آمدی شاست که میتیم و میتیم دویم سیوم قشر اوناسی است کسایی که بیکار استن از کار ماندن از تحصیل ماندن اونا بیکار استن اونا در زیر فقر اقتصادی قرار داره او را مایه سیبه میفهمه که مهاجرای ما که در آبای یونان غرق میشه بخاطر چی میره امروز اولادای ما باید اولادای خود به تعلیم سوق میدادیم اولادای ما امروز در ایران کار میکنه از قلب انسان خون میچکه ایجا اگر پردن هر کس که بگوی کار است در مقابل 200 افغانی یک آدم 10 ساعت کار کنه و 200 افغانی در یک فامیل اشنپره چی میشه نو آقای نظر ایر هر کس میفهمه اما رای حل ایر رقم داره امو کومکایی که میایه اگر به وجه صحیح تقسیم شو چې تقسیم شوه ملت هم خیانت نکنه دولت هم نکنه دولت رای حل شامل کی بری ملت یا کم کی کار پیدا کنه مشکلات مردم تا جای دولت را پکنه تا جای مؤسسات را پکنه تا جای دربین مردم وحدت بیایه تا جای به امرای جهان سازش بکنه رای حل داره ولیکن اگر پردن ما ایرم نمیکنیم ورم نمیکنیم باز رای حل نداره دیگه ملت چی کنه میتانه
بله خب به هر حال کل مسئله کمکای اضطراری تبدیل شد به سیاست و کل چیزم به سیاست به خیال مربوط میشه از او خاطر حافظیز محترم شما چطوری پس میارین به اصل موضوع ببینیم قاری صاحب پشتون هم شنیدین دو مهمان دیگر ما هم شنیدین حافظیز
قاری صاحب خو از بین مردم برخواسته و خودشم معلول است و گپ را که زدن گپای بسا صادقانه بود و حوالی هم که داشتن به صدر اسلام هم یک گفتن مستند بود به پای خوب زدن به هر صورت روی حل مسئله به این سادگی بود در یک بحث کوتاه ممکن نیست که قدمی را کنه ولی به صورت شرده میتونیم بگیم که اقتصاد بیان متبلور سیاست است سیاست بیان متبلور اقتصاد است یعنی اقتصاد به خاطر سیاست است و به خاطر رفاه است و به خاطر همی است که معیشت مردم درست شد و دولت ها به نیابت از مردم با تدبیر و با سنجش و با حسن عمل خود بتانند که ملت ها را از فقر نجات بتانند و به طرف رفاه و سعادت و خوشبختی و آرامی و رونق اقتصادی ببرند. در شرایط فعلی مشکل اساسی ما بارها گفتیم ولی باز بگم که ما نیازمند سرمایه گذاری های بزرگ هستیم. چینی که سالانه بیش از 1 میلیون نفر از گرسنگی کاود میمردند اونجا و خودش حالی از بزرگترین صادر کننده های دنیا و از جمله مواد خوراکی است و ای از برکت یک مراودی بسیار وسیع جهانی است. 1000 شرکتی که کل دنیا را میره جور میکنه چین آمدن جور کردن. مثلا مرسدس بنز از آلمان کده در چین زیادتر تولید میشه و اون دو فروخته میشه هم بازار بزرگ است هم این کار خود در افغانستان هم میتونه که از این مزیت ها استفاده کنه. هندوستان هم امیال ما در بنگلور رفتم و دیدم که آی بی ام همون کمپانی بزرگ امریکایی که در سن حوزه هم مرکزش است تاسیساتش که در هندوستان دیدم کلانتر از تاسیساتی بود به مرکز اساسی خود داشت یعنی که سرمایه‌گذاری بسیار کلانی جا کرده بودن همین های تک که در هندوستان است از خودشان خود نیست امیر دیگر ها آوردن چون کارگر ارزان داشتن دیسپلین کار داشتن قوانین داشتن وضعیت مساعد برای سرمایه‌گذارا داشتن اونا آمدن اینجا در افغانستان هم ما مؤلفه های رشد داریم، مزیت های بسیار زیادی داریم، از جمله مثال معادل ما بسیار سرشار است، نیروی کار بسیار جوان و با استعداد داریم، آبهای سرگردان داریم که زمان حمله چنگیز و بعد ای به مثال آبها نرفته، او از زمین ها نرفته و زمین های بکر بایر داریم. ما برای رشد بسیار پتانسیل ها و ظرفیت های استفاده نشده داریم، ولی بدون سرمایه گذاری، بدون باز بودن ذهن دنیا درباره ما و بدون کمک جامعه بین المللی و بدون حداقل استقراض یا قرض گرفتن از منابع مشروع به خاطر انکشاف، ما نگر به گرساخی اقتصادی رسیده نمیتونیم. تجربه خود ما هم در اتاق تجارت افغانستان هم در اتاق تجارت میکنه یک مدت امور مسئله چه داشتم، برای ما واضحا اقتصاد ترکیه را دیدم، اقتصاد مثلا ایران در حالت انزوا و در حالت تغییرات دیدم، و اقتصاد قزاقستان، اقتصاد آذربایجان، اقتصاد کشورهای عضو را که هر روز میرفتم داشتم مراوده داشتم و دولتهای از او اعضای هیئت مدیره اتاق ما بودن و راه های رشد دیدم عملا که چه قسم اینا از عقب ماندگی به رشد دور رفتن. حتی همین تغییر نظام و سیستم چقدر خوب مدیریت کردن. به طور مثال شما میدونید که قزاقستان و آذربایجان و ازبکستان و این کشورها اینا با شیوه سیستم سوسیالیستی و حوزه‌های بالای سوسیالیستی عمل میکردن، کل اقتصاد اقتصاد دولتی بود و چطور یارتانستن که به اقتصاد بازار یا اقتصاد مردمی تبدیل کنن و سرمایه‌گذاری های بزرگ جان و جلب بکنن. ما از واقع در پیشینی زیادتر داریم، ما در گذشته می تجربه را کم بیش داشتیم.
بله امینجا حافظی صاحب، امینجا یک نمونه شما یاد کردین مسئله چین است. چین می فهمین کنه رژیم در دست یک حزب است، یعنی یک قدرت متمرکز در دست یک حزب است، و اینا سالهای پیش متوجه شدن که ما با یک سیستم پلان مرکزی به جای نمی رسیم، از او خاطر اقتصاد لیبرال ساختن، آزاد ساختن، مردم ماندن گفتن کار بکنن. حالا میگن که در سال شاید 2050 یا از او هم کمتر میگن بزرگترین اقتصاد دنیا خواهد شد، یعنی قدرت اقتصادی دنیا خواهد شد. در افریقا اینا سرمایه گذاری میکنن، نفرهای چینایی ها میرن در هر طرف. از او خاطر همین مدل اگر حکومت طالبا هم قبول بکنن، بگن که خب ما کل کار ما ایست که شما نماز بخونین، چادری بپوشین، مثلا این کارا رو ما کنترل میکنیم که شریعت نبرایم، مگم اقتصاد بیاین شما جور کنین، مردم افغانستان کسایی که گپ همه میفهمن اقتصاد میفهمن، یک آزادی بده. همین سوال فکرتان نره که یک شنونده از وصل شده. بله شنونده دایمی ما زهرا جان است، بخیلم زهرا جان، خوش آمدین به برنامه.
متشکرم، سلامت باشین. سلام به شما نظر صاحب همکاران، تان مهمان، تان منتشر، تشکر از شما که موضوع خوب بر مردم انتخاب میکنید.
بله خب سوال خاص دارین، ما موضوع ای بود که یک طرف میگن که کمک ها فایده نداره، دیگه طرف میگن فعلا ضرور است. خودت منعیس یک شهروند افغانستان، خودت چی فکر میکنی، کمک های جامعه بین المللی ضروری است یا نیست؟ اگر کمک ها میشه به شما میرسه نمیرسه، یا به اطرافیاتون میرسه نمیرسه، شما به کمک ضرورت دارین ندارین؟ منعیس یک فردی که در افغانستان زندگی میکنین چی فکر میکنین؟ بفرمایید.
آه بله، من اول میخواستم که من یک چیز میخواستم روی این موضوع اشاره کنم که نظر شما ببینین در حال که افغانستان دارای بسیار چیزهای قیمتی میباشه، از جمله سنگهای قیمتی، مادن و همچنان لیتیم، اینا هر حکومت که هست به خصوص طالبا یعنی به کشور خارجی میفروشن، پولش از جیب شخصی خود میندازن، اصلا به زندگی مردم فکر نمیکنن، از این کمک ها از این پول از این بر مردم تقسیم نمیکنن، کمک نمیکنن، باز اینا از جامعه جهانی گدایی میکنن. بله چطور کمترین فرد افغانستان باشه که به کمک های جامعه جهانی نیاز نداشته باشه؟ بیشتر مردم به روی این کمک ها زندگیشون پیش میره. اگر خودتان هم میشنوید که همین سازمان جهانی میگه اگر کمک ها قطع شود بیشتر مردم امکان داره که از گرسنگی بمیره. شاید از من ایره وقتی باید میان میگم شاید از گرسنگی مردم مرده باشه، اگر طالبان میگر که نمرده از مردن بدترشن، وقتی که از گرسنگی کمک نباشه، غذا نباشه، این اطفالشون به فروش میرسانن، از این بدنشون به فروش میرسانن، از این که دیگه چیز بد چیست. و همچنان روی یک چیز دیگه میخواستم که اشاره کنم، اینا میگن که مواد مخدر در افغانستان را اجازه دادن نمیشه که مردم کاشت کنن. خب اینا به کدام احساس میگن؟ من میخوام یه بگم که نظر صاحب اینا بر مردم طالبا اجازه نمیتن که مواد مخدر یعنی کشت کنن، اما خودشان یگانه منابع درآمد طالبا مواد مخدر است که میفروشن یا از این درآمد بزرگ دارن.
خب تشکر، یا معلومات شما، نظر شما انعکاس یافت. کدام سوال خاص اگر دارین خوب، اگر خداحافظی میکنیم.
آنی تشکر کنم، سوال خاص نداشتم، میمونیتون اگر روی موضوع اول که بس کنم صحبت کنم.
تشکر زهرا جان. خب حافظی صاحب، نوبت شما بود که من فراموش کردم. امی گفتیم که اگر مدل چین قبول بکنن فعلا، یعنی تا وقتی که بتونن کل مسائل صحیح تر بکنن، بانن تجارا را، کسایی که کار میکنن کوپراتیف ها جور شد و از این قبیل مسائل، که اقتصاد عاجز به این نشه که از دنیا کمک بگیرن. نه چی میگن حافظی صاحب؟ اول شما
خدمت شما عرض بکنم آقای نظر، مثل که آدم ها یکی از دیگه فرق دارن، مثال انگشت و موی و کاریشون، هویت کشورها و مزایای کشورها و مشکلات کشورها هم فرق میکنن. ما هیچ کپی هیچ کشور را نمیتونیم موافقانه عملی بکنیم، مثل که نتونستیم سوسیالیزم روسی هم نتونستیم و نظام اقتصاد بازار آزاد امریکایی هم نشد در اینجا تطبیق، و همچنان ما نمیتونیم که مدل چینایی رو 100% دیگه تطبیق کنیم. ما نیازمند شناخت رای رشد خود هستیم که افغانستان مزیت خود داره، تاریخ تمدن خود داره، تاریخ اقتصاد خود داره، معادن خود داره و مواصفات رو داره که با چین فرق میکنه. بنابرای دلیل یک چیز میشه و فرمودی شما که اونا با داشتن حزب کمونیست دن چاوپینگ، شما که آثارش بخونین دوید 50-60 جلد کتاب درباره اقتصاد و درباره تفاوت اقتصاد با سیاست نوشته و بالاخره رئیس صدر اعظم و رئیس رهبر چین، بالاخره رئیس جمهور چین، وقتی که موقع پیدا کرد امرای متین و خود تانستن که مسیر تغییر بدن. دوید سا تلفات دادن، مثلا این چوچی در مو جریان کشته شد، مثلا اوفنیکسای کمونیست که اقتصاد سیلسی میخواستن بور نماندن، دیگر لیمبیا و گفتن یک کسی دیگر بود. خب هر اشخاص و افراد زیادی به این حساب شدن و
تشکر حافظی صاحب.
ما فقط اگر میکنیم که باید ما رای رشد خود داشته باشیم با توجه به تجربه جهانی و مزایا و امکانات و چالش‌های داخلی کنیم.
بله بسیار جد تشکر. خب نوبت مایار صاحب است. مایار صاحب، شما رای بیرون رفت چی میبینین اگر یک چیز شوه که اقتصاد یک ذره لیبرال تر شوه تا که رژیم بتونه پلانای خود بسلا درست بکنه، چطور خواهد شد؟ اتر یک امکان هست به نظر شما؟
بله، یکی خب بحث 40 میلیون یاد شد، ایره باید تصحیح کنم که 40 میلیون مربوط نظام نیست، او از طرف سازمان مصرف میشه. بس عدالت عمومی یاد شد، ایره باید دیده شود که نظام فعلی یا سرار نظام فعلی دو سه مشخصه بسیار خوب داره که یکی از اون متقی بودنشان است و یکی دیگه یا مردم تجملی نیستن، هیچ کدامش دو سه مترف پوشش نمیگردن، بسیار زندگی ساده دارن. یعنی اگر با حضرت عمر و دولتان رو قابل مقایسه نیست، اما تقلید از انواع میکنن، یعنی ایره مردم هم دوبارش میفهمن. دوباره حل مسائل مثلا دو عامل است، یک عامل داخلی است، یک عامل خارجی. عامل داخلی که مربوط نظام میشه یا بیچاره تلاش خدا میکنن، عامل بیرونی یکی تحریم است، یکی که یک بخش بزرگ از سران حکومت قبلی سرمایه بسیار زیاد را که خود انتقال دادن بیرون. یعنی مسئله ای تو نیست که مثلا این پیسه رو طالبا ایف و مایل نکرده، این پیسه بیرون طالبا کرده، بانک های خالی روبرو شدن. این حالی اگر ما مثلا اگر سر حل مسئله گرد بزنیم، خب اول باید سر عاملش هم گرد بزنیم. این پیسه اگر داخل انتقال شد و یک راه برش پیدا شد، همی پیسایی که مثلا بده ها مرتب پیسای بیشتر از
خب او رو خود شرطش واضح میگن که دخترها رو به مکتب باید آزاد کنن از این قبیل. چرا دخترها رو به مکتب روان نمیگن؟ چه نقص داره؟ مثل در پاکستان که چادری میرن دخترها در اونجا، اونا بد اخلاق نمیشن یا بد اخلاق میشن؟ در پاکستانی کل دخترها میلیون ها، یعنی 100 میلیون دختر خوشایند بره وفا و کلشان بد اخلاق هست. یعنی یک منطق باید داشته باشم که ما بفهمیم، یعنی چرا این کار نمیکنن به طور مثال؟
بلکل بس همینه می بود که یعنی ما بیشتر از 10 میلیارد که اونجا ما بند است، یعنی بیشتر از از طرف دوزای قبلی حکومت قبلی یا فرار داده شده.
خب مایار صاحب و خزمو خاطر چپه شدن حکومتشان، از خاطر فساد اداری میگن که یکی از سببهای اساسیشان نمی بود که از امو خاطر جامعه جهانی هم روی برگشتان، در امریکا هم برگشتان، طالبا را گفت بیا ما کدت کمک میکنیم از این قبیل مسائل، او رو سر از او استاد نشیم. یعنی یک راه بیرون رفته، یعنی بسیار منطقی بدون از این که احساساتی شویم. چی فکر میکنین طالبا چی باید بکنن امیالا که بتانن سرپای خود استاد شون از لحاظ اقتصادی؟ یعنی این اگر پیشنهاد کنین.
بلکل در بخش تحصیلات و تعلیم اونا پرسان کردن، از نگاه شرعی و از نگاه قانونی حق مسلمشان است. موانع مشکلات که در نصاب یا مثلا در امنیت یا در مدیریت یا به هر بخشی که موجود بود، دو سال وقت بسیار زیاد است که باید برداشت شده باشه، حل شده باشه، این موانع باید از بین بره. و جالبی که این یک بحث اقتصادی هم است که سازمان ملل و مثلا جهانیان هم سر حقوق زنان زیاد تاکید داره، یک منافع مشترک بین سازمان، حکومت و ملت ایجاد شده. خاص ملت هم اینه میست نظام بخش بزرگ شمی تقاضا رو داره و سازمان ملل هم این یک قدم خودش برای رسمیت شناسی هم است. بهتر است که این منافع مشترک کامل ایجاد شده و از این فرصت استفاده شود. مسئله رسمیت اگر هر شب بخش بزرگ مشکلات اقتصادی ما بشار برادر هم اشاره کرد، یک اتصال اقتصادی در بخش بانکداری و تجارت و سرمایه‌گذاری یه بمیار به و این موانع برداشته میشه.
تشکر مایار صاحب محترم. خب محترم آقای رامزپور، آخرین سخن از شما برای اینکه یک چند دقیقه وقت در استودیو رو ترک کنیم که همکارای بعدی به برنامه میاین، زو خاطر از آماده میشیم، شما میتونین که برنامه رو جنبندی بکنین بی‌طرفانه، بفرمایید. چه
جناب نظر صاحب، دوستای عزیز ما در برنامه طرفها و نظریات بسیار خوب جامعه ارائه کردن، جناب آفیزی صاحب و جناب مایار صاحب. تعلیم نسوان یکی از چالش‌هایی که امروز دنیا سرش پافشاری میکنه که باید حل شود، با قوت خود هنوز باقی است، مستلزم حفظ توجه جدی حاکمیت موجود است و همچنان شناخت بین المللی. برای رسیدن به شناخت بین المللی که افغانستان نمیتونه مجزا از سایر کشورهای اسلامی و جامعه جهانی باشه، باید یک سلسله گام‌هایی برداشته شود و متاسفانه این گام‌ها مستلزم همکاری دو جانبه است که تو نمیشه که دنیا اصرار بکنه و اینا قبول نکنه و اینا راهای خود داشته باشن و دنیا نپذیره. بالاخره باید در یک نقطه جمع بین هم دیگر خود برسن. گفتمان بین الافغانی میتونه یکی از راههایی باشه که دوباره باید احیا شوه، آغاز شوه و افغان ها فرصت داده شوند که نظریات خود را بکنن و حاکمیت هم این توانمندی و ظرفیت پیدا بکنه که نظر مردم جمع بکنه و از تکروی و انحصار قدرت هم یک اندازه باید صرف نظر کنن. فکر میکنم کلی مؤلفه ها اگر دست به دست هم بده، شاید افغانستان بتونه یک راه مطلوب پیدا بکنه.
بله، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. محترم آقای آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، آقای محمد ابولهرار رامزپور، کارشناس حقوق بشر در پانتون لند سویدن، و همچنان آقای داوود مایار، کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی، و تمام شنونده های محترمی که به برنامه اشتراک کردن، از کلشان تشکری میکنیم. در آخر برنامه همکارم یک موسیقی را میشنوانه که تا به برنامه بعدی آمادگی شوه. از او خاطر ما مزدورتان رخصت. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه.
تو سرکش و ناشکه با